أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث پیرامون اون چیزیست که از معدن خارج شده ولیکن در صحرا رها شده. آیا بحث در این است که آیا اگر کسی چنین چیزی را پیدا کند خمس بر او واجب است یا نه؟ مسئله هفتم عروه رو خوندیم. اون چه که در این مسئله مطرح شده این است که خارج شدن چیزی از معدن تارتن به سبب یک عامل طبیعی است مثل سیل و زلزله و امثال اینها و اخرى به سبب حیوان این کار انجام میشه و ثالثتن به ید یک انسان محقق میشه. اونجایی هم که به دست انسان خارج میشه طارتا ما یقین به عدم اخراج خمس این مقداری که رها شده داریم و اخرى شک داریم خمس این مقدار رها شده داده شده یا نه. مرحوم سید در عروه حکم به وجوب اخراج خمس کرده است احتیاطاً در همه این صور. فعلا من اون چی که در این مسئله بیان شده رو دارم عرض می کنم، فقط اشاره به خارج شدن چیزی از معدن، چیزی که رها شده از معدن به وسیله یکی از اون سه عاملی که عرض کردیم و اونجایی که انسانی این رو خارج کرده باشه تارتن خمسش داده شده، یعنی یقین داریم عرض به حضور شما خمسش داده نشده و اخرى شک داریم. این دو صورت مربوط به اون جایی است که انسانی این رو از معدن خارج کرده باشه و الا اگر باد یا زلزله موجب خروج چیزی از معدن شده باشه یا حیوانی اون رو خارج کرده باشه دیگه جایی برای این که ما مثلا فکر کنیم که آیا خمسش داده شده یا نه وجود نداره. حالا اینو عرض میکنم باید الان بگیم این یکی از صوری است که در مسئله وجود داره. فعلا در عبارت عروه اشاره به این جهت نشده، فقط دیروز مسئله رو خوندم، فقط همین که خارج شدن از معدن به یکی از این سه عامله و اونجایی که به دست انسان خارج شده باشه تارتن یقین داریم خمسش داده نشده و اخرى شک داریم. همین کأنه در کلام مرحوم سید عرض به حضور شما به طور کلی چهار صورت بیان شده. یکی این که شیء خارج شده توسط عامل طبیعی خارج شده باشه، شیء متروح، شیء متروح توسط به واسطه یک عامل طبیعی خارج شده باشه. دو، شیء متروح به واسطه یک حیوان خارج شده باشه. سه، شیء متروح به واسطه انسان خارج شده اما ما یقین داریم خمسش را نداده. چهار، شیء متروح به واسطه انسان خارج شده و ما شک داریم خمسش را داده یا نداده. این اون چه که در این عبارت آمده. در همه این موارد مرحوم سید می فرماید احتیاط واجب آن است که خمسش داده بشه. خب با توجه به این عبارت فعلا اقوالی که در این مسئله وجود داره چهار قوله، حالا عنایت بفرمایید تا ما بعد به دقت محل نزاع را تنقیح بکنیم که اصلا بحث پیرامون چه صور و صورتی است. یک قول، قول به وجوب اخراج خمس است مطلقا، لکن بعضی از این قائلین به نحو احتیاطی اخراج خمس را واجب می دانند مثل صاحب عروه، ولی بعضی فتوا دادند به وجوب اخراج خمس. در حاشیه عروه این ذکر شده، عروة الوثقی جلد 4 صفحه 240 و 241. قول دوم تفصیل محقق همدانی است، ایشون تفصیل داده بین جایی که مخرج از معدن انسان باشد یا غیر انسان. میگه اگر مخرج از معدن انسان باشه، اما از این که قصداً این کار رو کرده باشد یا به عنوان اجیر، در این صورت اخراج خمس واجبه. ولی اگر شیء متروح به واسطه عامل طبیعی خارج شده باشه، تعبیر خروجهی من نفسه، خود به خود خارج شده، در این صورت اخراج خمس واجب نیست. این تفصیلی است که محقق همدانی دادن، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 256. قول سوم تفصیلی است که بعضی مثل امام رحمت الله علیه و مرحوم آقای بروجردی ذکر کردن و اونم تفصیل بین جایی که یقین به قصد حیازت و قصد تملک مخرج باشد و بین اون جایی که یقین به قصد حیازت و تملک مخرج نباشد. یعنی اگر این شیء مطروح توسط انسان اخراج شده، تارتن ما یقین داریم اون مخرج قصد حیازت و تملک کرده، اساسا به قصد ملکیت این رو خارج کرده، حالا به هر دلیلی بعد رها کرده، انداخته تو بیابون رفته. و اخرى ما یقین نداریم، نمیدانیم خارج کردن اون انسان به قصد حیازت و تملک بوده یا نبوده. به هر حال الان اون شیء را رها کرده و رفته. خب این تفصیل معلومه مربوط به اون جایی است که عامل خارج شدن این شیء از معدن انسان باشه. این تفصیل در مورد اون جایی که به نفسهی خارج شده باشه معنا نداره. خب گفتن اگر ما ندانیم به قصد حیازت یا تملک اخراج کرده، اینجا خمس واجبه. اما اگر بدانیم که با قصد حیازت و تملک استخراج کرده، در این صورت از موضوع این مسئله خارج میشه، چون میشه از قبیل مجهول المالک یا لغته. این تفصیل هم باز در عروة الوثقی جلد 4 صفحه 241 ذکر شده. قول چهارم، قول به عدم وجوب خمس مطلق است. این قول رو مرحوم صاحب جواهر از استادش نقل میکنه، مرحوم کاشف القطاع، جواهر جلد 16 صفحه 22. و ظاهرا نظر محقق اردبیلی هم همینه، مجمع الفائدة والبرهان جلد 4 صفحه 308. حالا البته عبارت محقق اردبیلی ممکنه ظهور در توقف هم داشته باشه، اما حالا باید به اصطلاح انشاءالله دقت بکنیم ببینیم که آیا ایشون قائل به عدم وجوبه یا در این مسئله توقف کرده. علی ای حال قدر مسلم اینه که حکم به وجوب اخراج خمس نکرده. خب این 4 قول در مسئله است، از قول به وجوب مطلقا گرفته تا قول به عدم وجوب مطلقا. قبل از آنی که ما از این اقوال و ادله اقوال بحث کنیم، ابتداعا لازم چند امر را از باب روشن شدن محل نزاع و تنقیح موضوع بحث مورد اشاره قرار بدیم. عنایت بفرمایید که این امور به هر حال کمک میکنه به ما به درستی بتوانیم موضوع بحث رو بشناسیم و بدانیم اقوال در این مسئله ناظر به چی هستن. 4 امر رو اینجا لازمه اشاره بکنم. امر اول این که اساساً بحث از این که خمس در اینجا واجب است یا واجب نیست، این در مورد اون شیء مطروح من حیث المعدنیه است. یعنی ما میخواییم ببینیم، ما داریم بحث میکنیم که آیا این شیء که از معدن خارج شده، حالا یا به عامل طبیعی یا به سبب حیوان یا به دست یک انسان، آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی واجد باید خمس این رو بپردازد یا نه؟ اینجا بحث از عرض به حضور شما ثبوت خمس بر شیء مطروح من حیث المعدنیه است و اقوال ناظر به این مسئله هستند، و الا بحث از تعلق خمس به این شیء به عنوان مطلق فائده در صورتی که از معونه سنه زیادتر باشه، این از محل نزاع ما خارجه. خوب دقت کنید، اگر ما میگیم خمس داره یا نداره یا تفصیلی در این مسئله ذکر شده، از حیث معدنیتشه، و الا ممکنه کسی اینجا بگه خمس واجب نیست از حیث معدنیت، ولی به عنوان مطلق فائده قائل باشه این خمس داره. بالاخره کسی اینو پیدا میکنه، یه به اصطلاح فائده ای نصیب او شده، خب به عنوان مطلق فائده ممکنه این رو مشمول ادله خمس بدانه. پس این جهت اول مهمه که اساسا نفی و اثبات خمس از دید قائلین به ثبوت یا قائلین به عدم خمس مربوط به این شیء مطروح من حیث المعدنیه، یعنی با عنوان معدنیت آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. مسئله دوم این است که اینجا بحث از تعلق وجوب خمس به واجد است. ما اینجا یه واجد داریم، یه مخرج. این شیء از معدن خارج شده، در صحرا رها شده، ولی ممکنه این به عامل طبیعی خارج شده باشه، ممکنه حیوان خارج کرده باشه، ولی ممکنه این رو یک انسان خارج کرده باشه. خب اگر انسان این رو خارج کرده باشه، خب او مخرج است. بحث از تعلق تکلیف به اخراج خمس به واجد است، یعنی کسی که الان این مال رو تو بیابون پیدا کرده. ما اینجا بحث نمی کنیم که مستخرج باید خمس بده یا نه، اون که مسلمه. بحث از ثبوت خمس بر مستخرج اذا بلغ النصاب، این که خب بحث های گذشته ما بود. اینجا بحث این است که آیا این واجد، این یابنده، این کسی که این مال رها شده در بیابان رو پیدا کرده، یه طلایی رو تو بیابون پیدا کرده از معدن آمده بیرون، آیا این باید خمس بده یا نه؟ پس بس از تعلق تکلیف به کیه؟ واجد. سوم، امر سوم این است که مخرج اگر انسان باشد، اینجا تارتن ما یقینه، یعنی واجد، حالا بحث از واجد، تارتن واجد یقین به عدم قصد حیازت و تملک مخرج دارد و اخرى شک در این مسئله و ثالثتن یقین به حیازت و قصد تملک داره. یعنی کسی که این مال رو پیدا کرده در مورد مخرج سه حالت براش متصوره: یه وقت واجب یقین دارد اون مخرج قصد حیازت نکرده، صورت دوم این که شک دارد در قصد حیازت یا عدم حیازت مخرج، صورت سوم این که یقین دارد که او قصد حیازت و تملک داشته. خب به این صور و فروز در عبارت مرحوم سید اشاره نشده، اما در قول سوم که تفصیل به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی و امام بود، به دو صورت از این سه صورت اشاره شده. اینم یه مسئله است که سوال ایشون هم ناشی از همین بود که ما باید ببینیم که آیا این بالاخره مالک که این رو اینجا رها کرده، این چجوری رها کرده، این رها شده، این به چه به اصطلاح ملاکی رها شده، آیا دوباره بر میگرده نمیگرده. اینم امر عرض به حضور شما سوم. نه میدانه این از معدن در آمده، نه اینکه این همجوری مثلا تو خیابون قم یه طلا رو گوشواره رو پیدا کرده باشه، این در بیابان حوالی معدن مثلا یا مثلا نزدیک معدنه داره میره مینه یه تیکه مثلا از همون سنگهای قیمتی معدنی اونجا افتاده.
اگه
خمس
به پس
دربا نمیگیری
که لفظ
استفاده شده، همجا الان دعوا سر همینه دیگه، اصلا همه این دعوا سر همینه که حالا اینجا اونایی که میگن خمس نداره میگن خب این متعین اصلا خمس معدن در صورتی ثابت میشه که استخراج صورت بگیره، دعواها سر همینه. حالا اینا رو یکی یکی باید به اصطلاح ببینیم که تکلیف چیه اینجا. خب اینم امر چندم؟ سوم بود یا چهارم؟ چهارم بود آقا. خب امر چهارم، چون پنج تا امره، من گفتم چهار تا امر از اول، نه پنج تاست. امر چهارم این است که این مالی که در صحرا رها شده تارتن احراز می شود که مستخرج و مالک از اون احراز کرده و اخرى احراز اعراض نمی شود. ممکنه کسی که ماری را از معدن استخراج کرده و مالک شده اعراض کرده باشه از این مال، این مال رو در صحرا رها کرده و رفته، بنای به بازگشت نداره. سنگ های مثلا حجیم و بزرگه، اصلا نمیتوانه، امکانش براش نبوده بیاد اینها رو برداره ببره، رها کرده رفته، یا اساسا جهل به قیمت این داشته، گمان نمی کرده که این ارزشمند باشه، فکر کرده سنگ معمولی است، این رو در آورده و رها کرده رفته. گاهی واجد این رو احراز میکنه. گاهی این مسئله برای واجد محرز نیست، یعنی نمیدانه آیا این شیء متروه معرضان عنه هست، مخرج از این اعراض کرده یا نکرده. خب اگر واجد یقین کند مخرج از این مال اعراض نکرده، یا حتی احتمال عدم اعراض بده، اینجا شکی نیست که این مال متروه مربوط به همون انسانی است که اخراج کرده، چون در صورتی که یقین به عدم اعراض داشته باشه که مسئله روشنه، اون مالکه و هیچ شکی در ملکیت او نیست. در صورتی هم که احتمال عدم اعراض بده، به هر حال به اعتبار استصحاب یا مثلا جریان قاعده ید، عرض به حضور شما، باز حکم به ملکیت مخرج می شود. خب این به طور کلی از محل بحث ما خارج میشه. کسی که اعراض نکرده، عرض به حضور شما، خب این برای واجد حکم لغته رو پیدا میکنه یا حکم مجهول المالک، دیگه از محل بحث ما خارج میشه. مثل این که الان کسی ببینه یه مالی افتاده تو خیابون، یه پولی، یه طلایی، خب این مسلماً اعراض سر نمی کنه. کسی از پول و طلا اعراض نمی کنه مگر مجنون و صبی. خب حالا اگر کسی این بله نه صبی غیر ممیز، البته حالا صبی قول شما سبیه بالاخره یه ساله دو ساله، مثل بچه هات خیلی تو این چیزا اهل تمیزن ها، عرض بزرگ شما. خب این اعراض صدق نمی کنه. این یه مالیست لغت هست یا مجهول المالکه، خب این اصلا دیگه از دایره بحث ما خارجه. ما اگر بدانیم این مال رو اینجا گذاشته و می رفته برگرده بیاد ببره، ما مالکشو نمی شناسیم، اعراضم نکرده، خب اینجا مسلمن احکام لغته و مجهول المالک برش بار میشه، از دایره بحث ما خارج میشه. بحث ما مربوط به اون جاییست که مخرج از این مال اعراض کرده. ما علم داریم و احراز کردیم که او اعراض کرده، بس مربوط به اینجاست که آیا اگر کسی این مال معرض عنه خارج شده از معدن توسط یک انسان را به اصطلاح باش مواجه بشه، آیا خمس باید بده یا نباید بده. اینم مسئله عرض به حضور شما چهارم که مسئله مهمی است. البته عنایت بفرمایید که مسئله اعراض فرع ملکیته، یعنی کسی میتواند از مال اعراض کند که مالک باشه. اگر کسی یه مثلا وسیله خراب خونش رو بیاره بذاره دم در، یه صندلی شکسته‌ای عرض به حضور شما، وسیله کهنه‌ای اینو بذاره دم در، این به معنای چیه؟ اعراض. مالک بوده ولی وقتی میاره میذاره از تو خونه دم در، یعنی دیگه من از مالکیتم نسبت به این اعراض کردم، لذا اگر شما اونجا رد میشید یا هر کی رد میشه اونجا اینو برداره، چیه؟ مالک میشه. خب پس اعراض از مال فرع
ملکیت.
خب این رو از این جهت عرض کردم که اگر انسانی از معدن مالی را اخراج بکنه، در صورتی اعراض او نسبت به این مال تحقق پیدا می کند که نسبت به اون مال مالک شده باشه، و مالکیت مخرج در صورتی است که قصد حیازت و تملک داشته باشه. به این جهت این امر مرتبط با امر قبلی است، یعنی کسی که داره از معدن استخراج میکنه، برای ملکیت باید قصد ملکیت کرده باشه، یعنی اخراج میکند به قصد ملکیت، استخراج او به قصد حیازت و ملکیت باشه، حالا یا حیازت معدن یا حیازت اون شیء یا قصد ملکیت اون شیء را که اخراج کرده. هیچی بدون قصد در میاره؟ بله. نه، اصلا قصد ملکیت نداره، همینجوری داره مثلا عرض به حضور شما تفریح میکنه، داره گردش میکنه، همینطوری این داره اینجوری چیز میکنه، اصلا هم قصد ملکیت نداره. گنج رو با این قاطی نکنید، معدن اینجا. خیلی خوب. آره. چی؟
اونجاست معدن نیست، اینجا هم بیموقعشون رفته دگه دارا بیرزن.
خیلی خوب. قصد حیازت نکرده، قصد ملکیت هم نکرده، اصلا دنبال یه چیز دیگه بوده، یه چیزی گم کرده اونجا، فهمیدین؟ یه کلیدی چیزی گم کرده، رفته داره میزنه دنبال کلیدش، اصلا کلیدش هم که پیدا شد اونو ور میداره و میره، کار نداره اونجا که یه کلید خیلی مهم یا یه شیء غیر مهم چطور نمیشه تصویر بشه؟ اصلا توجه نکرده به این که بابا خود این که داره دنبالش نبوده الان داره تو زمین در میاد، از اون کلیدش خیلی مهمتره. مثلا اونجا قصد حیازت و ملکیت نکرده، ولی در این حال با این که قصد حیازت و ملکیت نکرده، بالاخره موجب استخراج، موجب خارج شدن یه چیزی از معدن شده، یه چیزی از زمین. خب این پس میشه قصد حیازت نکرده باشه. خب اگر مستخرج قصد حیازت کرده باشه مالک میشه، یعنی اگر ما بدانیم قصد ملکیت و حیازت داشته، اگر این مسئله برای ما احراز نشه دیگه مالکیت او محل اشکاله. خب پس اعراض در صورتی معنا دارد که شخص مالک شده باشه، و مالکیت مخرج متوقف بر قصد حیازت و ملکیت اوست. خب اینم یک مسئله مهمی است که البته در اقوالی که ما اینجا ذکر کردیم این جهت ذکر نشده، نه از این باب که عرض به حضور شما توجه نکردم، ظاهراً هم عبارت مرحوم سید در اون جایی که بین دو صورت استخراج انسان تفصیل داده، هم این اقوال همه مربوط به اون جایی است که شخص اعراض کرده. و البته قصد مالک، قصد حیازت و ملکیت داشته. تفصیلی هم که امام و مرحوم آقای بروجردی اینجا ذکر کردن، تفسیر بین قصد حیازت، بین علم به قصد حیازت و عدم العلم بذالک، به نوعی عرض به حضور شما مرتبط با این جهت میتونه باشه. چون وقتی علم به قصد حیازت داشته باشد، واجد یقین داشته باشه که مخرج قصد حیازت کرده، یعنی یقین دارد که او مالک شده. و الان که رها کرده، در حقیقت اعراض تحقق پیدا کرده. پس اگر اسمی از اعراض نیوردن، از باب اینکه این رو مفروغون عن گرفتن، چون اگر اعراض تحقق پیدا نکنه، یعنی احراز نشه، اعراض احراز نشود، این داخل در لغته یا مال مجهول المالک میشه که از بحث ما خارج. و اون فرض دومه یا طرف دیگر تفصیل امام، چرا آخر کار رها میکنی؟ طرف دیگر تفصیل امام یعنی اونجایی که علم به قصد حیازت ندارد، در واقع عرض به حضور شما، یعنی نمیدانه اصلا مالک شده یا نشده. اینجا ممکنه بگیم همون فرض شک یا فرض علم به عدم حیازت مورد نظر باشه. یه مقداری اینجا به هر حال در این تفصیل حدود و ثغور این جهتی که ما عرض کردیم به درستی معلوم نشده. امر پنجم، باز مربوط به اون جایی است که کسی که مخرج این شیء از معدن بوده و الان اون را در بیابان رها کرده، گاهی یقین به عدم تخمیس او داریم و گاهی شک داریم آیا او خمس این رو داده یا نداده. این دو صورت در کلام سید مورد اشاره قرار گرفته. ولی عنایت بفرمایید، صورت علم به عدم تخمیس یا شک که در تخمیس، باز مربوط به اونجایی است که شخص مالی را در بیابان رها کرده و از اون اعراض کرده، یعنی قصد حیازتش برای ما معلوم بوده، مالک شده و اعراض کرده، منتها ما الان شک داریم آیا خمسش رو داده یا نداده، یا یقین داریم خمسش را نداده. اینم باز نکته ایست که باید بهش توجه کرد. در کلام سید به این دو صورت اشاره شده، ولی این دو جهت در کلمات و سایر اقوال بیان نشده. حالا با ملاحظه این جهاتی که عرض کردیم و قول به وجوب مطلقا معلوم میشه، قول به عدم وجوب مطلقا معلوم میشه، تفصیلی که محقق همدانی دادند که واضح و روشنه، تفصیل مثل امام و مرحوم آقای بروجردی هم معلوم میشه، اما برای اینکه مسئله به درستی و کاملا روشن بشه به این چند امر باید توجه کنید. اولا بدانید این مربوط به شیء مطروح است من حیث المعدنیه، یعنی ثبوت خمس بر واجد نسبت به این شیء مطروح من حیث المعدنیه، و این که این مال این شیء مطروح معرضان ان هست، شاید اعراض به نفس به اصطلاح طرح در صحرا محقق بشه، همینقدر که این تو بیابون رها شده این خودش به معنای اعراضه، بلا آدم عاقل یه چیز اینجوری رو تو بیابون رها نمی کنه بره. نفس طرح صحرا به معنای اعراضه. پس فرض اساسا در جایی است که مالک ببخشید مستخرج از این مال اعراض کرده، اون وقت در چنین فضایی تارتن ما یقین داریم خمس نداده، تارتن شک داریم خمس داده یا نداده. اگر بدانیم خمس داده که بحثی نیست، مشکل اونجاییست که ما شک داریم یا میدانیم خمس نداده. پس این امور پنجگانه خیلی برای تبیین و تنقیح محل نزاع لازمه عنایت بکنید به اینها. حالا تا ما بعد بریم سراغ اقوال. الحمدلله رب العالمین.